بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما نقد أدله مشروعية خلافت بود. استدلالاتی که داشتند، ادله‌ای که داشتند، یک یک گفتیم مورد نقد قرار بدیم. دو آیه را، آیه شریفه را متعرض شدیم و به استدلالات آقایان ایرادهایی گرفته شد و دو روایت هم از روایاتی که مورد استناد آقایان است اینها را مطرح کردیم و مناقشه کردیم. روایت سومی که مورد استناد آقایان می باشد این روایته که به پیامبر اکرم نسبت می دن، فرمودن این مثل ابی بکر، کجا مثل ایشون پیدا میشه؟ کذبن الناس و صدقنی و آمن بی. مردم منو، در حالی که مردم منو تکذیب میکردن و حرف منو قبول نمیکردن، ابوبکر منو تصدیق کرد و به من ایمان آورد و زوجنی ابنته، دخترش به من داد، یعنی جناب عایشه، و جهزنی به ماله و منو ساپورت مالی میکرد، اگه تعبیرم درست باشد و الا تصیب فرمود، پشتیبانی مالی و حمایت مالی میکرد، و واسانی به نفسه، در دفاع از من جان نساری میکرد، جان فشانی میکرد، و جاهد معی ساعت الخوف، اون لحظات ترس، لحظات هول، لحظات دشوار در کنار من بود و کمکم میکرد. خب آقایان به استناد این روایت خلیفه اول را بر همه صحابه ترجیح میدن و برتر میدونن، افضل میدونن. خب به تبع قاعده کلی دارن، افضل هو الامام، ابوبکر افضل شد این میشه امام. استدلال کردن در کتب اعتقادی، استدلال کردن و در کتب حدیث به آن اشاره کردن. ببینید در شرح المواقف چی میگه قاضی ایجی و شریف جرجانی، استدلال به همین روایت میکنن. میگه فی افضل الناس بعد رسول الله، بعد از پیامبر اکرم افضل کیه که به تبع بشه خلیفه؟ میگه هو عندنا، ایجی و بالاخره جرجانی میگن که نزد ما اشاعره و اکثر قدماء المعتزله، و قدمای معتزله خیلی هاشون نظر این است که ابوبکر افضل الناس. لنا وجوه، استدلالات ما جرجانی و ایجی، استدلالات ما. میگه که اتاسه ادله میاره دلیل نهمشون، قوله، قول پیامبر اکرم که به پیامبر اکرم نسبت میدن، وقد ذکر عنده ابو بکر، سخن از ابو بکر نزد پیامبر اکرم به میان آمد، پیامبر فرمود عین مثل ابی بکر، این روایت رو نقل کرد. اینو در شرح المواقف جلد 8 397 اینو نقل کرده است. خب ببینیم این در کجا نقل شده این روایت و به چند و به چه سندی و به چند سند نقل شده است. تا اونجایی که ما تحقیق کردیم، البته کم ترک الاول و للآخری، تنها کسی که این روایت رو نقل می کند تاریخ دمشق، تاریخ دمشق و جلد 32 این 80 جلدی ها 40 مجلد صفحه 74 شرح حال خلیفه اول شماره حدیث 34-91. به دو طریق این حدیث را نقل میکنه، هر دو طریقش هم به ابن عباس منتهی میشود. خب ما بیم از نظر سند بیم بررسی کنیم، بعد بحث دلالی. ببینید این روایت را از کردیم بخاری و مسلم اینا نقل نکردن و اعراض این دوتا نزد بعضی از علمای اهل سنت موهنه. ببینید آقای البانی همین مبنا را البته نسبت به حدیث دیگر، ایت کن تنبح علیها کلاب الحوعب، این حدیث را میاره میگه سعید افغانی یظن الاستاد ان اهمال اصحاب الصحاح لحدیثم ما انما هو لعلت فيه. داریم این ادهی بعضی از اهل سنت نظرشون اینه که اگر بخاری و مسلم روایتی را یا اصحاب صحاح سته روایتی را نیوردن، این در اصل است که مشکلی روایت دارد. خب حالا ما اینو مطرح میکنیم و میگم یک جای تأمل این حدیث، اما اشکال عمدهش ضعف سنده. این روایت را اسحاق ابن بشر ابن سالم بخاری قرشی متوفای 206 نقل میکنه. ایشون صاحب کتاب هایی است، المبتدا، الفتوح، الرده، الجمال، الالویه، صفین، حفر زمزم، اینا را ایشون کتاب هاشو اهل بله در بلخ متولد شده است و در بخارا هم وفات کرده است. مهم این است که بزرگان رجالی اهل سنت او را تضعیف کردن، به احادیثش گیر دادن. خطیب بغدادی میگه احادیث و روایات باطل را اسحاق ابن بشر از محمد ابن اسحاق ابن یسار نقل میکند. آقای احمد ابن سیار ابن ایوب میگه که پیر مردی به نام ابو حذیفه، یعنی همین آقا اسحاق، در بخارا بود و در رابطه با ابتدای خلقت کتابی نوشته، احادیث بی پایه و بی اساس در آن نقل کرده. بعد میگه اسحاق از افرادی که محضرشون رو درک نکرده روایت نقل میکنه. این تدلیسه، من آخوند رو ندیدم، حضرت مرحوم های آخوند، مثلا سنم هم به ایشون نمیخوره، بگم آخوند فرمودن، باید واسطه نقل کنم، این تدلیسه. یا اینکه فرض کنید که شخصیتی را معاصرم باشیم ولی در کشور دیگه بوده، شهر دیگه بوده، ازش نقل کنم بدون واسطه، اینه تدلیسه. باز اسحاق ابن منصور رجالی میگه بله اسحاق ابن بشر نزد ما آمد و از افرادی همچه ابن طاووس، طاووس یمانی و بزرگان دیگری از تابعین حدیث نقل میکرد و حال آن که اینها قبل از آمدن اسحاق ابن بشر فوت شده بودن. اصلا تو دنیا نیمدی، چرا از طاووس نقل میکنی؟ چرا از افراد نقل میکنی؟ پس روایاتش مشکل داره. قتیبه ابن سعید، این هم از رجالی، میگه ایشون به مکه آمد از بخارا و از ابن طاووس روایت نقل میکن، به سفیان خبر دادن که این آقا از ابن طاووس روایت نقل کرده. سفیان گفت که بپرسید چند سالشه. وقتی که سنش پرسیدن، سفیان گفت که این آقا بعد از فوت ابن طاووس به 2 سال دنیا آمده. پس چطور میتونه حدیث از ابن طاووس؟ روایاتش اینجوریه، روایاتش سندش مشکل داره، تدلیس سقط داره در سند. خب ابوالفتح محمد ابن حسین عزی هم میگه متروک الحدیث ساقط رمیه بالکذب، به این رسیب تضعیفش کرده. و خود مسلم ابن حجاج میگه که علما و راویان حدیث روایات ابو حذیفه را، یعنی همین آقا اسحاق را، کنار گذاشتند. ابن ابی شیبه این آقا را کذاب دروغگو میدونه. ابو بکر نقاش میگه ایشون روایت جعل میکرد. عسقلانی به نقل از خلیلی در کتاب ارشاد میگه اسحاق متهم به وضعه، متهم به جعله. ابن الجوزی ایشون را در از ضعفا و المتروکین در شماره ضعفا نقل میکند و میگه که کذاب است، متروک الحدیث است. ابن عدی جرجانی در الکامل فی الضعفا ایشون را تضعیف میکنه و میگه اسحاق ابن بشر بخاری از ابن جریج و سفیان روایاتی را نقل میکند که دیگران نقل نکرده. ابن علی در ادامه 3 روایت ازشون نقل میکنه، بعد میگه که علما و روات حدیث به احادیث و روایات اسحاق اعتنا نکردند، زیرا این عبارت دقت کنید، روایات اسحاق یا از جهت سند مشکل دارد یا از جهت متن. عقیلی هم در ضعفاء الکبیر او را فردی مجهول، ضعیف و روایاتش منکر و غیر معروف دانسته. ذهبی هم معتقد است که محدثین اهل سنت روایاتش را ترک کردند. خب یک از رواتی که در این سند هست این مشکل را دارد. حالا اگه ما میخواستیم برای تثبیت اعتقاداتمون از اینجور افراد نقل کنیم، آیا شما میپذیرفتید یا هی ایراد میگرفتید؟ اما چی شد؟ چون که به نفع خودتون است اغماز میکنید السند و او را مستند قرار میدید برای اثبات فضیلت جناب خلیفه اول. خب بعد از اونم اسحاق ابن بشر اولی، بله اسحاق ابن بشر ابن سالم، بعدش هم اسحاق ابن بشر کاهلی، البته بعضی میگن یکیه، دوتا باشد یکی باشد مشکل حل نمیشه، دوتا هم که باشد این آقا گفتن منکر است و غیر معروف است و بالاخره گفتن دروغگوه و تکرارن در کتابهای بزرگان، بزرگان اهل سنت، وقتی که ازشون مثلا ابو زرعی رازی گفته این آقا دروغگوست و از افرادی همچون بله مالک و ابو معشر روایات جعلی و دروغی نقل میکند. ابن فلاس گفته که متروک الحدیث و به روایت توجه نمیشود. ابن قانع گفته است که فردی ضعیف و غیر قابل اعتماد است. ابو حاتم رازی گفته فردی دروغگوست غیر قابل اعتماد. خب حالا عرض کردم دوتا باشن که خب اون راوی ضعیف، این هم ضعیف، یکی باشد باز همون مشکلی که قبلا گفتیم اینجا هست. پس از نظر بالاخره سند این روایت مشکل جدی دارد. نکته دوم، کتابهای اهل سنت دارند در ارزیابی روایات، اسمشو فرض کنید که میگذارن اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه یا الموضوعات یا تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاخبار الشنیعه الموضوعه. ببینید آقای سیوطی در لعال المصنوعه، ابن عراق کنانی در تنزیه الشریعه، ابن الجوزی در الموضوعات این روایت رو آوردن و گفتن جعلیه و موضوعه. اخه شما که میخواد استناد کنید به روایت کتابای خودتون اول مراجعه کنید. ابن عراق کم نیست، کنانی، سیوطی کم نیست، ابن الجوزی کم نیست در نظر خودتون. ایشون گفتن که این روایت دروغه و جعلیه. خب اما از نظر دلالت اجازه بدید ما یک مقدار بحث کنیم. سالها گفتید دیگران شنیدن، حالا بذار دیگران بگن شما بشنوید. به اصطلاح یک قرائت دیگری هم ممکنه باشد، یه فهم دیگری هم ممکنه باشد. چرا همون فهم خودتون رو میخواد تحمیل کنید بر مردم؟ بگذارید دیگران هم حرف بزنن. بله بررسی دلالی، تصدیق پیامبر توسط ابوبکر، این روایت چند تا پاراف هست، چند تا نکته هست. نکته اول این است که پیامبر اکرم بودن است که ایشون منو تصدیق کرد در حالی که مردم منو تکذیب کرده. خب در اینجا ما سوال میکنیم، دو احتمال تو این روایت هست. احتمال اول این است که زمانی ایشون تصدیق کرد پیامبر اکرم را که همه مردم تکذیب میکردن پیامبر اکرم، یعنی هیچ مسلمانی نبود، همه کافر بودن و اولین مسلمان ابوبکر. اگه مراد شما اینه، یعنی اولین مسلمان بوده، واقعیت تاریخی خیلی زینه میرسون و اصلا این احتمال جا ندارد، زیرا مطابق روایاتی که خودتون نقل میکنید سعد وقاص که از عشر مبشره طبق روایتی که نقل میکنید، ایشون گفته است که جناب ابوبکر بعد از 50 نفر مسلمان شده است. پس اینجور نیست که همه کافر بودن و فقط ابوبکر تصدیق کرده پیامبر اکرم. نه خیر، قبل از او 10 نفر مسلمان شد و ابوبکر هم جز مکذبین بود، بعد اسلام آورد. خب اینو سندش را نگاه کنید در کتاب تاریخ طبری جلد 1 صفحه 540 این مطلب نقل شده است. محمد بن سعد میگه قلت لابی، به پدرم گفتم، اکان ابوبکر اولکم اسلام، اول مسلمان شما در بین شما ابوبکر بود؟ پدرم گفت نه، لکن اسلم قبله اکثر من 50، بیش از 50 نفر قبل از جناب ابوبکر مسلمان شد. پس اگر مراد شما احتمال اول باشد، با واقعیات تناقض دارد، واقعیات غیر از اینه. و اگر مراد شما احتمال دیگر باشد، یعنی چی؟ یعنی در حالی که بیشتر مردم، نه همه مردم، بیشتر مردم ابوبکر رو تکذیب، پیامبر اکرم رو تکذیب میکردن، ابوبکر پیامبر رو تأیید کرد، تصدیق کرد پیامبر اکرم. خب اگر این باشد، ای باز اختصاص به ابوبکر نخواهد داشت تصدیق، دیگران هم تصدیق کردن، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر تصدیق کردن، ابوبکر هم یکی از اون 50 نفر دیگه، ویژگی برای ابوبکر نیست، چون دیگران هم سهیمن، بلکه زودتر از اون مسلمان شدن. پس فضیلتی نمیتونه برای ابوبکر و دیگران هم بودن تا برسد به افضلیت. اما نکته دو، پاراف دوم، زوجنی ابنته، خوب توجه کنید، اینجور وانمود شده است که پیامبر اکرم وامدار ابوبکره و باید منت بکشه از ابوبکر که دخترش را به پیامبر اکرم داده. پیامبر در مقام تشکر و قدردانی از ابوبکر برآمده که دخترش را به او داده است. آیا این واقعیت همینه؟ یعنی پیامبر وامدار ابوبکره که دخترش بهش داده؟ قدردان ابوبکر که دخترش بهش داده؟ یا قضیه باید به عکس باشه، ابوبکر و خاندانش و تمام باید وامدار پیامبر اکرم باشن که دختر از اونها گرفته است؟ خب در اینجا اینجور این تعبیر که پیامبر وامدار ابوبکر است در مقام تشکر از ابوبکر دخترش بشه، این یک نوع اساءه ادب به پیامبر اکرمه. سوال اینه که یعنی ظاهر قضیه این است که انهو پیامبر اکرم کسی پیش زن نمی داده، دخترها حاضر هم به پیامبر اکرم ازدواج کنن، خانواده حاضر هم دوتارشون به پیامبر اکرم بدن، پیامبر اکرم که گویا معطل بوده و ابوبکر اومده مشکلش حل کرده و دخترش به ایشون داده است. خب آیا اینا توابعه حرفی که میزنن میپذیرن و متوجه هستن؟ آیا میتوانیم همچین مطلب رو بپذیریم که مسلمون ها حاضر نبودن دخترشون به پیامبر اکرم بدن، دختران حاضر نبودن که با پیامبر ازدواج کنن؟ اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خواستگاری دختر پادشاهان میرفت، دختر ملوک میرفت، اونها با کمال افتخار خواستگاری رو میپذیرفتن و اونا منت کشی میکردن و اونا خودشون رو وامدار میدانستن، نه این که بگیم پیامبر تشکر میکنه و پیامبر قدر. شما تاریخ حضرت خدیجه رو ببینید، ای نیان بگن که خدیجه ازدواج نخه، پیرزن نه پیرزن نبود، 28 سال 25 سالش بود. ذهبی رو نگاه کن، شرح حالش هست خدیجه رو نقل میکنه، 28 یا 25 و معلومم نیست ازدواج کرده باشن، ثابت نیست. اونا دخترهای خواهرش بودن یا دخترهای بالاخره هووی خواهرش بودن، ثابت نیست این که ازدواج قبلی کرده باشن. خب ایشون خودش پیشنهاد ازدواج. اموال خدیجه رو ببینید چقدر، چندین هزار شتر داشت، چقدر دارایی داشت. کسانی که میخواستن برن برای تجارت از ایشون وام میگرفتن، قرض میگرفتن، ایشون خودش پیشنهاد ازدواج میکنن. وقت شما یه چنین مطلبی را نسبت به پیامبر اکرم میدید که پیامبر اکرم فرموده است که من بله قدردان و سپاسگزار ابوبکرم که دخترش به من داده است. حالا اینجا یک نکته در این کتاب کتاب طبقات کبرای ابن سعد 228 وفاتش در جلد 8 صفحه 59 نگاه کنید، تصریح میکنه که جناب عایشه ازدواج کرده بود قبلا و ابوبکر طلاقشو گرفت و بعد به پیامبر اکرم تزویج کرد دخترش رو. میگه که خطب رسول الله عایشه الى ابوبکر فقال انی کنت اعطیتها مطعما لابنه جبیر، دادمش به جبیر پسر مطعم، دعنی حتی اسل لها منهم فاستل لها منهم فطلقها، طلاقشو گرفت فتزوجها رسول الله. خب یه کسی که قبلا ازدواج کرده بود بعدم به ازدواج دیگری به ازدواج نبی مکرم در اومده، اون پدر باید وامدار باشد، اون باید متشکر باشد که دخترش را که قبلا ازدواج کرده بوده بعد کسی دیگر اونم شخصیت مثل پیامبر اکرم اومده به ازدواج کرده، نه این که پیامبر اکرم تقدیر کند و وامدار باشد. اما پاراف بعدی که جهزنی به ماله، ساپورت مالی میکرد ابوبکر، حمایت مالی میکرد. ما این بحث را مطرح کردیم قبلا، اینجور نیست که میگن پیشرفت و پیشبرد اسلام رهین اموال جناب ابوبکر. با اندک تحقیق برای ما معلوم میشه اصلا این مطالب واقعیت نداره، اینا دروغه، اینا جعله. بنده خدا ابوبکر اونقدر اموالی نداشت، به خودش مگه بگی تعجب میکنه. اما در آیه سوره لیل اینا بحث کردیم دیگه تکرار نمیکنیم. باز پاراف بعدی این است که واسانی به نفسه، سپر بلا بود برای من همیشه. الان من تعبیرم اگه درست نباشد باز شما تصحیح کنید، بادیگارد من بود، محافظ من بود، سپر بلای من بود و پیشا پیش جلوت میرفت که اگر آسیبی میخواد برسه به خودش برسه، نه به پیامبر اکرم. جان پشانی های ابوبکر، چی مثل ابوبکر است؟ چقدر برای من جان پشانی کرد. خب ما در اینجا بحث میکنیم، باید بپرسیم از کسانی که این حرفا رو میزنن کجا جان پشانی کرد. تاریخ دست خودتونه، شما خودتون نوشتید، چیزی هم که بابا میلتون نباشد حذفش کردید. شما مقدمه کتاب سیره نبوی ابن هشام نگاه کنید، خودش میگه در جریان عبدالله ابن سبع در کتاب طبری نگاه کنید، خودش میگه که چیزی که بابا میل نباشد تحمل نکن حذف کردید. پس خودتون نوشتید و خودتون تصفیه کردید، خودتون از صافی گذراندید. خب تو همین تواریخ برای ما بیارید کجا ابوبکر جان نصاری کرده، کجا بوده، در چه زمانی بوده، آیا در ابتدای دعوت بود، در دورانی بود که مشرکین قریش بنای آزار و اذیت پیامبر اکرم را گذاشته بودن و اذیت مسلمین، اونجا به دفاع از پیامبر اکرم برخواسته؟ به من نشان بدید کجا در سیطه 13 سال که در مکه بودن کجا ایشون جان نساری کرد. من یک قضیه را نقل می کنم، البته این قصه را صحیح مسلم در کتاب جهادش نقل می کنه. یادی از آیت الله فیروزآبادی هم بکنیم، خدا رحمتشون کند، فضائل الخمسه من الصحاح الست جلد 3 صفحه 156. خب المجمع العالمی لأهل البيت، این چاپ جدیدشه، روایتی را از مسلم نقل میکنه، صفحه 155. ابن مسعود میگه، میگه پیامبر اکرم مشغول نماز بودن در مکه اند البيت، ابو جهل و اصحابش هم یه گوشه نشسته بودن، و قد نحرت جزور بالامس، روز قبل یه بچه شتوری را نحر کرده بودن. ابو جهل گفت کی از شما حاضر فضولات این بچه شتور را رو کمر پیامبر اکرم، رو شانه پیامبر اکرم که در حال نماز است بیندازد، در حال سجده است، کی این کار میکنه؟ فنبعت اشق القوم، شقی ترینشون داو طلب شد، اون فضولات برداشت. فلما سجد النبی، پیامبر رفتن برای سجده، وضعه بین کتفیه، انداخت روی شانه و روی کمر پیامبر اکرم. فاستضحکوا، اونقدر اینا خندیدن، گویا مثلا فتح الفتوح انجام دادن، کار بزرگی انجام، شرق القمر کردن، جعل بعضهم یمیل على بعض، همینجور رو هم دیگه تلو تلو میخوردن. ابن مسعود میگه من جرأت نمیکردم حرف بزنم، اقدامی بکنم، و انا قائم انظر، نگاه فقط تماشاچی بودم، لو کانت لی منعه طرحته عن ظهر رسول الله، اگر توان داشتم، اگر قدرت داشتم، نمیترسیدم، لااقل در این حد که این فضولات را از پشت پیامبر اکرم، از بین کتف پیامبر اکرم بردارم بذارم دور، ولی جرأت این کارم نداشتم. و پیامبر اکرم ساجد، همینجور در حال سجده بود، ما یرفع و رأسه، سر و مبارکشون رو برنمی داشتن، حتی انطلق انسان، آقای رفت خبر کرد به حضرت فاطمه. حالا فاطمه زهرا طبق نقل آقایون سنش چقدر بود؟ فجاعت وحی جویره، جویره مصغر جاریه، این دختر کوچکی، آمد ایشون در حالی که کوچک بودن، کم سن بودن، ایشون برداشت فضولات را از بین کتف پیامبر اکرم و انداخت دور، ثم اقبلت علیهم تشتمهم، به اونها چیزی که لایقش بودن به اونها فرمود. فلما قضى النبي صلاته، بعدی که پیامبر اکرم نمازشون تمام شد، رفع صوته، دست به دعا برداشت و با صدای بلند نفرینشون کرد، ثم دعا علیه، نفرینشون کرد، بعد فرمودن اللهم علیک به قریش، 3 دفعه فرمودن اللهم علیک به ابی جهل، اللهم علیک به عتبه، شیبه، ولید، اسما رو بردن. بعد راوی میگه به خدا قسم تمام این کسانی که پیامبر نفرینشون کرد در جنگ بدر به خاک سیاه، به خاک مذلت نشانیده شدن. خب سوال من اینه، این در دوران مکه بود، شما که میگید اولین مسلمان بود، شما که میگید بالاخره در ساعات ها شدت و سختی جان نصار بود، خب کجا بود جناب ابوبکر در این لحظه؟ ابن مسعود میگه حتی منم جرأت نمیکرد، هیچ کس تا فاطمه زهرا آمد. آیا منظور شما در یه چنین جایگاهی است آغاز دعوت؟ در دورانی که پیامبر اکرم در شعب ابی طالب محاصره بودن، حصار اقتصادی، قطع رابطه اجتماعی، آیا اونجا جناب ابوبکر مواسات کرد با پیامبر اکرم؟ اونجا جان نثاری کرد؟ اونجایی که حضرت ابو طالب چه جان نثاری هایی کرد، جا به جانی کرد، جای پیامبر را عوض میکرد، علی را جای پیامبر میخواد که اگه دشمن بیاد شناسایی کرده باشه جای پیامبر را، به پیامبر آسیب نرسه. اونی میگید کافره، نعوذ بالله، از همه بیشتر با پیامبر اکرم مصاحبت داشت، از همه بیشتر مورد تهاجم قرار میدید، تا آخرین لحظه مدافع پیامبر اکرم بود. وقتی هم که رحلت کرد جبریل طرف خدا آمد تسلیت گفت پیامبر اکرم، اما دیگه برو از مکه بیرون، اخرج منها فإننا نصرک قد مات. اونی که یار تو، اونی که فداکار تو بود، اونی که حامی تو بود، رفت از دنیا. اینا رو قیچی میکنید، حرفشو نمیزنید، بعد احادیث جعلی به پیامبر اکرم نسبت میدید که پیامبر اکرم فرمودن بله و آسانی به نفسه، سینشو سپره بلا کرده بود. نه در اول بعثت ما از ایشون مواساتی دیدیم و نه در شعب ابی طالب ما از ایشون مواساتی دیدیم. منظورتون در جنگ ها بوده؟ کجا، در کدوم جنگ ایشون سپر بلای پیامبر اکرم؟ در بعضای قبل گذشت، در احد فرار کردن، در حنین فرار کردن، در جریانات دیگه فرار کردن، و کجاست این مواسات؟ بگید لااقل ما هم مطلع باشیم، شاید از زوایای تاریخ تو زاویه ها چیزی باشد ما اطلاعی نداشته باشیم. ممنون شما میشیم، ما رو در جریان بگذارید، ولی از شما میخواییم دروغ نگید، از شما میخواییم به پیامبر اکرم دروغ نگید، نسبت دروغ ندید، گناه روزه باشه روزتون باطله. خب کسانی که حمایت میکردن از پیامبر اکرم مشخصه، حضرت ابو طالب، امیرالمؤمنین، جریانیست من براتون نقل کنم. ببینید معجم کبیر، طبرانی، جلد 12، صفحه 77، از ابن عباس نقل میکنه، میگه شرا علی نفسه، فروخت جانشو به خداوند عز و جل، لبس ثوب النبی، پیراهن پیامبر اکرم را پوشید تا اونا خیال کنن که چون پیامبره و به پیامبر آسیب نزنن. لبس ثوب النبی ثم قام مکانه، شب هجرت جای پیامبر قرار گرفت. و کان المشرکون یرمون علیا، تا صبح امیرالمومنین سنگ میدادن به خیالی که پیامبره، و هم یظنون انه النبی. این مواسات، واسانی به نفس. آیا همچین صحنه هایی هست؟ بگید ما مطلع شیم. هنگامی که می رفتن برای تبلیغ پیامبر اکرم در کوچه و خیابان های و بازار مکه، سنگ می انداختن به پیامبر اکرم، خاکستر می ریختن، خاک می ریختن. کی دفاع می کرد؟ ببینید روایت بحار الانوار جلد 20 را نگاه کنید، صفحه 52، روایت تکان دهنده است. از امام صادق پرسیدم، طلحه ابن ابی طلحه، من قصه این طلحه ابن ابی طلحه را در ایام المکیه جلد 2 موسوعه من مع الركب الحسینی من المدینه الى المدینه در عراق چاپ شده، دوباره همون 6 جلدی من دیده بودم در نجف اشرف، جلد 2 رو نگاه کنید، همون صفحات اول قصه اونجا آمده است. از امام صادق پرسیدن طلحه ابن ابی طلحه هنگام مبارزه با علی ابن ابی طالب شنو نمیشناخت، بعد که شناخت بهش گفت قزم، یا قزم یعنی چی ابن رسول الله؟ قزم یعنی چی؟ امام فرمودن ان رسول الله کان به مکه، هنگامی که پیامبر اکرم در مکه بودن، لم یکسر علیه احد لماو ابی طالب، ابو طالب محامی پیامبر بود، سپر بلای پیامبر بود، جرأت نمی کردن که مواجهه علنی کن تا زمانی که هست ابو طالب بود. چیکار می کردن؟ اغرب به الصبیان، خودشون مواجهه مستقیم نمی کردن، این بچه ها رو می فرستادن، تحریک می کردن که پیامبر رو سنگ بزنن. کانو اذا خرج رسول الله، هنگامی که پیامبر اکرم برای تبلیغ از خانه میمدن بیرون، یرمونه بالحجار و تراب، خاک طرف پیامبر میریختن، سنگ طرفشون پرت میکردن. شکا ذالک الى علی، پیامبر اکرم به امیر المؤمنین شکایت کردن که بچه ها اینجوری میکنن، پدرهاشون ما اینا رو تحریک میکنن. آقا به پیامبر عرض کردن که به ابی انت وفی یا رسول، جان من فدا، پدر و مادرم فدایت، اذا خرجت اخرجنی معک، هر وقت خواستی بدی تبلیغ من همراهت ببر. فخرج رسول الله معه امیر المؤمنین، پیامبر اکرم آمدن برای تبلیغ دین اسلام و امیر المؤمنین پشت سرشون بود. فتعرض الصبيان، بچه ها طبق معمول شروع کردن سنگ زدن. فحمل عليهم امير المؤمنين، مولا پشت سر پیامبر اکرم بودن، حمله کردن بهشون. و كان يقضمهم في وجوههم، صورت هاشون خون آلود میکرد، آنافهم بینی هاشون خون آلود میکرد، آذانهم گوش هاشون خون آلود میکرد. فکان الصبیان یرجعون الى آبائهم باکین، بچه ها بر میگشتن صورت خونالود، بینی خونالود، یکسته گوشاشون خونالود، گریه کنان بر میگشتن الى آبائهم، یقولون به پدرشون میگفتن قضمنا علی، قضمنا علی، علی سر صورت ما را خونی کرد. سمی قضم، این مواساته کار حضرت زهرا مواساته. و کدوم یکی از اینا رو قیچی می اصلا نمیارید؟ راویش کیه؟ رافضی. راویش کیه؟ متهم کنه دزدی کرده. به چی متهمه؟ به رفض، متهم به تشیع، متهم است که علی را دوست داره. نه، باید عدیر دشمن داشته باشه تا شما قبولش کنید. مواساتی که میگن اینه. کجا جناب خلیفه اول مواسات کرد با پیامبر اکرم؟ خب در لیلت المبیت همه نقل میکنن، موضع امیر المؤمنین رو همه نقل میکنن، در جنگ های بدر، احد، احزاب، خیبر، حنین، هیچ اثری از مواسات جناب خلیفه اول ما نمیبینیم، بلکه به عکس فرار را از اونها میبینیم، جان نساری را از کستیه میبینیم. در احد نگاه کنیم، اینا باز کتاب اهل سنت این قضیه را نقل میکنم. صحیح مسلم باب جهاد، چقدر وقت داریم؟
ده.
باب جهاد. عن ابی حازم میگه که جریان احد را نقل میکنه. جرح وجه رسول الله صلی الله علیه و آله در احد، صورت مبارک پیامبر اکرم زخمی خونالود شد. کسرت رباعیته، دندونهای پیشین پیامبر اکرم طبق این نقل آسیب دید. حشمت البیض علی رأسه، کلا خود اینقدر شمشیر به سر مبارک پیامبر زده بودن که این کلا خود گوشت سر پیامبر اکرم، سر پیامبر اکرم نفوذ کرده بود. فکانت فاطمه، خب تو این جنگ اینجا جای مواساته، شما ها که فرار کرده، دشمنم در میدون قرش میکرد و پا میکرد و شعار میداد و احساس پیروزی میکرد، همه هم فرار کرد. در اینجا زهرای اطهر به داد پیامبر اکرم رسید، در اینجا امیر مومنین که 90 تا زخم برداشته بود به داد پیامبر، در کنار پیامبر اکرم بود. میگه که صحیح مسلم، کانت فاطمه تغسل الدم و کان علی یسکب علیها بالمجن، با سپر آب می آورد می ریخت روی زخمای پیامبر، یا رو دست حضرت فاطمه که صورت پیامبر اکرم خونش پاک کنه. فلما رأت فاطمه، این نص عبارت مسلمه، رأت فاطمه ان الماء لا یزید الدم الا کثرتا، هرچی آب رو صورت پیامبر میره خون زیادتر میشد. اخذت قطعت حسیر، یه تیکه حسیر پیدا کرد، احرقته، آتشش زد، سارا رمادا، خاکستر شد، به اصطلاح امروز پمادش کرد. السقطه بالجرح، پماد زد به صورت پیامبر اکرم و از جای زخم. فستم سکدم، این جهاده، این مواساته. تو اون لحظه ای که دشمن احساس پیروزی و منور میده، حسیر از کجا رفت؟ حضرت زهرا پیدا کرد. این مهمه، اصلا اعتنا نکرد، ترس نداشت، نلرزید، نترسید از دشمن، به هر نحویتی که حسیر پیدا کرد، آتش روشن کرد. اینا مهمه، اینا مباساته. شما در این وضعیت کجا بودید؟ شما برای این که اینها را تحت شعاع قرار بدید یه چیزای دیگر را جلب میکنید. نسل امروز نسل پرسشگره، سوال میکنه، میگه تا کی؟ تا کی قضایای خلاف واقع را میخواد به خورد ما بدید؟ تا که این مسائل رو برای ما مخفی میکنید؟ خب مواسات ایناست که ما از جناب ابوبکر ندیدیم. اما مواسات در لحظات خوف، اینو باز برای ما توضیح بدید، لحظات خوف چه زمانی بوده؟ ماجرای مهاجرت جناب خلیفه با پیامبره که ما در بحث اول مفصل در بخش اول بحث کرده که اصلا یک گرفتاری مضاعفی پیامبر اکرم در غار داشتن و اون ترس و لرز ایشون بود، عوضی که پیامبر را به اصطلاح باید پیامبر ایشون دلداری میداد. یه مشکلی از اینا رو ما بحث کردیم دیگه، نمیخوام تکرار کنیم. اگر در جنگ ها بود که ما دیدیم هیچ اثری از مجاهدت و مبارزه نبوده، در اینجا ما خلاصه میکنیم. شما که میگید جناب ابوبکر افضل الناس است، به استناد این روایته. این روایت هم سندش مشکل داشت و هم دلالتش مشکل داشت که هیچ با واقعیات منطبق نیست. اما میبینیم متعصبینی مثل جناب ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلاء، این کتاب 23 جلدی جلد 10 صفحه 92، بر همین اصرار، بر همین اشتباه اصرار دارد. میگه نقطع بأن بعض صحابه افضل من بعض. خب کیا؟ و نقطع بأن ابا بکر و عمر افضل الامه. بر چه اساس؟ ای قطع قطاعه، از پریدن کلاغه، یا مستنده؟ اگه مستنده، ای سندهایی که شما دارید میارید، این متونی که شما دارید میارید، یا مبتلا به اشکال سندی است یا دلالی است. این عبارت دیگه چند دقیقه وقت داریم؟ این عبارت را شما با دقت نگاه کنید. اگرم بخوانم کمیشه میخوانم، اما خودش یک درسه. صفحه 92 در بحث بله شرح حال محمد ابن ادریس شافعی یه بحثی را مطرح میکند که اقران دو عالم هم عصر به جان هم دیگه بیفتن، هم دیگه را تفسیق بکنن، این ایرادی دارد؟ اینا را از عدالت ساقط میکنه؟ میگه نه، هم دیگه را تفسیق هم بکنن ایرادی ندارد. اذا تبره انه به هوا و عصبیه، در اثر هوای نفس به اون گفته فاسق، اون در اثر تعصب به این گفته فاسق. نه نه، این فاسق از نام فاسق. عجب، اینایی که هوای نفس داره که دیگه حرفشون قبول نیست دیگه. میگه نه نه، هر دوشون خوبه. میگه لا التفت الی بل یطوا ولا یروا، شما حرفاشون رو نزنید، بگید انشاءالله هر دوشون خوبه. بعد میاد میگه که همین مشکل تفسیق شمشیر بروی هم کشیدن در بین صحابه هم بوده کما تقرر. میگه شما اونجا هم نباید هیچی بگید. تقرر عن الكفی عن کثیر مما شجر بین الصحابه، هیچی نگید. همدیگه رو کشتن، همدیگه رو مجروح کردن، تکفیر کردن، تفسیق کردن. میگه شما هیچی نگید، نظارگر باشید و بر همشون صلوات بفرست. عجب. بله و قتالهم رضی الله عنهم، هم دیگه جنگیدن، شمشیر کشیدن، خدا از همشون راضی باشد. عجب. ان معاویه رضی الله عن قتل حجر ابن عدی رضی الله عن، هر دو رضی الله عن. بعد میگه و ما تکلیفمون چیه؟ میگه شما هیچ از این حرفا نزنید. و ما زال یمر بنا ذلك فی الدواوین، میگه تو کتاب ها، کتب، اجزا، این مطالب را ما ببینیم. بعد میگه اکثر ذالک منقطع و ضعیف، اگر بگی واسانی زوجن ابنتا ای ضعیف نیست، اما اگر بگی جنگیدن، امام حسین را شهید کردن، امام حسین را شهید کردن، به روی امامون شمشیر کشیدن، قطع شد. اینا را دست دقیقه دیگه وقت داریم؟ تمام؟ یا
دست دقیقه دیگه
میگه بله سندهاش ضعیف است، بعدش هم دروغ است. بعد میگه هذا فیما به ایدینا و بین علما اینا، میگه باید چیکار کنیم؟ میگه باید محوش کنیم. ینبغی طیه و اخفاءه، ببین سیاست آقایون این بوده، سانسور میکردن، محو میکردن، مخفی میکردن، بل اعدامه، نابود کنید، بسوزونید. لتصفو القلوب. ما میگیم این تاریخی که من نمیده تاریخ سالمی نیست، دست خورده است. و تتوفر على حب الصحابه، تا همه مردم دوست داشته باشن صحابه را، اونه که به جون هم دیگه افتادن. و ترضی عنهم، همش بگیم رضی الله عنه. و کتمان ذالک متعین، متعین است مخفی کنیم، یک کلمه عن العام، از عامه مردم مخفی کنید، نگید دعواهاشون را. و احاد العلماء، به طلبه هم نگید. بله یرخص فی مطالعه ذالک، بعض این قضای تاریخی را برای بعضی اجازه میدیم مطالعه کنن. کجا؟ خلوتن، برو پشت پستو، پستو یا واشکی پردرم بنداز مطالعه کن. منصف العری من الهوا، خودشون هوا داشتن، روی هوا جنگیدن، اما تو با هوا و هوس با هوا مطالعه نکن، منصف باش. به شرط ان یستغفر لهم، جنگ هاشونو تفسیق هاشونو خونریزی هاشون رو ببینی، باز بگی خدا اینها رو ببخشد و هیچی هم نگی. دنبال داد که انشاءالله در جلسه بعد ما عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.